میخانه من تو با من با تو در عاشقی افسان من هر زمان به آن جانبه جانان زده در پیم بار و دیوان من
سیاهی تهیه کرده بودم از مناسبت‌های کتابی در شهریور تا 4 شهریور. 1 شهریور، 1 شهریور 1308 تولد زنده یاد استاد نجف دریابندری است. باز 1 شهریور 1357 در گذشت استاد محمد پروین گنابادی است. و باز 1 شهریور 1369 در گذشت پرویز ناتل خانلری است. من سعی میکنم که از زنده یاد نجف دریابندری شروع بکنم. البته خدمتون عرض بکنم که یک مناسبت 1 شهریور فکر میکنم اجازه بدید ببینم اصلا. در یک شهریور، بله، تولد 1310، تولد سرکار خانم پوری سلطانی، یادشون بخیر. خانم پوری سلطانی یک به اصطلاح بزرگ یا ابر کتابدار بودن. یادشون همیشه جاودانه باد که ایشون چقدر در توسعه فرهنگ کتابخانی چقدر کمک کردن به کتابخانه‌ها با کارشناسی هاشون، و خداوند امثال ایشون رو زیاد بکنه. من درباره خانم پوری سلطانی بعدم با شما سخن خواهم گفت، اما بپردازیم به تولد جناب آقای نجف دریابندری. خدمت شما بگم که بله، عرض می کردم که یک شهریور ماه 1308 تولد مرحوم نجف دریابندری هست، استاد، و اگر ایشون زنده بودن و با ایشون یک مصاحبه تلفنی می کردیم چقدر لبخند بر لبان ما می نشست از بس که طناز و طنز پرداز بودند. نجف دریابندری رو فقط بهتون بگم که یکی از بزرگ مترجمین بود، به خصوص ایران رو با ادبیات جدی آمریکا آشنا کرد. حتی بهش جایزه‌ای دادن در این سالها، در چند دهه پیش، از ویلیام فاکنر یک گل سرخ برای امیلی بگیرید تا مثلا گور به گور، تا بیلی بتگیت، تا خیلی از کتاب‌هایی که امیدوارم اونها رو خونده باشید. نجف دریابندری فقط مترجم نبود، ویراستار بزرگی بود، همچنین آشپز بزرگی بود. شما احتمالاً کتاب مستطاب آشپزی رو دیدید. کتاب مستطاب آشپزی یک به واقع یک دانشنامه آشپزیه که نجف دریابندری به همراهی همسر گرامیشون خانم فهیمه راستگار اون رو تألیف کردند، و جلد اولش که اصلا یک رساله بزرگ قابل ترجمه است در حوزه آشپزی برای همه جای دنیا به هر زبانی، و همچنین پژوهشی در باب آشپزی ایرانی. از این کتاب هم میگذاریم. نجف دریابندری مؤلف بزرگی هم بود و کتابهایی رو که نوشت، با اینکه کم بودن کتابهای تألیفیش، اما هر کدوم در جای خودشون بسیار اهمیت داشتند. مثلا یک بیشتر هم در حوزه فلسفه بودند. جدا از مقالاتشون، مثلا یکیش هست به عبارت دیگر، یکیش هم هست به هر حال اگر اشتباه نکرده باشم، کتاب تألیفی دیگری که خیلی کتاب جالبیه، کتابیه به نام افسانه اسطوره. توی پیشگفتار میگه که اصلا چی شد که این کتاب رو تألیف کرد. میگه در این مورد داستان از این قرار است که نویسنده کتاب حاضر در سال 1360 The Myth of the State اثر ارنست کاسیره را زیر عنوان افسانه دولت به فارسی ترجمه کرد. یکی از ترجمه های فلسفی آقای نجف دریابندریه. میگه که من دلایل خودم رو برای بکار بردن کلمه افسانه به جای اسطوره که در اون زمان به جای میت رایج شده بود به اختصار توضیح دادم. گمان میکردم که موضوع دست کم برای اهل فن روشن شده باشه. در عمل معلوم شد که چنین نیست. کسانی که به کاربرد واژه اسطوره در معنای افسانه خو گرفتن یا تصور روشنی از این دو واژه ندارند، همچنان این واژه تازه وارد را بر افسانه دیرین ترجیح میدهند و حتی کاربرد افسانه را در این معنی غلط میدانند و گاهی دلایلی هم در تایید دریافت و برداشت خود به میان میکشند. به هر روی، میگه تصور خود من اینه که برای توده خوانندگان افسانه دولت همان اشاره کافی بوده. در این کتاب من فصولش رو میگم خدمتتون، خیلی راهگشاست. افسانه و حقیقت، میت به معنی اسطوره. یعنی چه؟ میت در فرهنگ غربی، نظریه کاسیرر در افسانه شناسی، انگیزه های سیاسی و اجتماعی کاسیرر، مردم شناسی میدانی، نظریه کارکردی مالینوفسکی. مالینوفسکی هم زبانشناس بود و هم در حوزه افسانه ها و همچنین در حوزه اسطوره ها زیاد کار کرده بود. افسانه شناسی میرچا الیاده که اسطوره شناس بزرگ بود، تفسیر آفرینشی الیاده، افسانه در گروه دورکیم، یعنی در گروه نسل اول جامعه شناسان آکادمیک. ساختارنگری لوی استراس به عنوان یکی از بزرگان مردم شناسی، لوی استراس گذار از افسانه به عقل، کاوشی در سابقه افسانه، اسطوره از کجا آمد. این کتاب در به اصطلاح کارگاه نشر کارنامه با همکاری زهرا شمس، شهلا شمس و عادل قشقایی منتشر شد. لیلا شیرازی، مصطفی گلیاری، ماهور درخشانی هم نمونه خوانی کردند. طرح روی جلدم از روزبه زهراییه، نمایش هم پروین استخری کار کرده. چاپ اولش نوروز 1380 بوده. نشر کارنامه هم عضو هیئت مؤسس پکا هستش، کانون به اصطلاح ناشران ایران. من وارد به اصطلاح مباحث فنی این کتاب نمیشم، بهتون توصیه میکنم بخونید. به عنوان یک اثر تألیفی ما چنین اثری رو در زبان فارسی کم داشتیم، به خصوص زمانی که این کتاب منتشر شد، یعنی اول دهه 80. در این 20 و چند سال کتاب‌های دیگری هم منتشر شده تو این حوزه، ولی به ویژه به حوزه معنی شناسی میت، اسطوره و افسانه، لیند پرداخته نشده. امیدوارم که بدون استفاده به اصطلاح از منابعی که میخواستم براتون معرفی خوبی کرده باشم. خیلی ممنونم. بفرمایید یک چایی بخورید تا دوباره در خدمتتون باشیم. دوباره درود میفرستم به شما. این بار در بخش کتاب کودک یک کتابی رو آوردم به نام نامه های بچه ها به خدا، که استیوارت هامپل و اریک مارشال ظاهرن دوتا معلم هستن. تام بلوم هم تصویر بردازی کرده، برگردانش هم از خانم دلارا قهرمانه. این کتاب رو نشر میترا در 1380 منتشر کرده. هنوز تیراژ کتاب اینقدی نشده بود، اون موقع 2000 نسخه شمارگانش بود. نامه هایی که از اسمش که معلومه، نامه هایی که بچه ها به خدا نوشتن. من یادم میاد بعضی از اینها رو، این کتاب رو دادن توی دارالمعارف اسلامی با آقای مجتهد شبستری. خوبشون استاد علم کلام بودن و فلسفه. من گفتن بعضی از اینا همون سوالاییه که ما میکنیم توی حوزه و توی آکادمی دانشگاه و بر اساس اینها مقاله مینویسیم، سخنرانی میکنیم، پژوهش میکنیم، فکر میکنیم. نامه هست، نامه هم خیلی کوتاهه. میگه تو چطور تونستی بدونی که خدا هستی؟ از چارلی. خیلی سوال حیرت انگیزیه. این اصلا سوالیه که تو حوزه فلسفه الهیات مربوط و اونجا بهش پرداخته میشه. یه بچه چند ساله از خطش هم معلومه. How did you know you were God؟ اینو سوالش. نورما یه سوال دیگه میکنه از خدا. بیشتر این نامه هم سواله که خدای عزیز، تو قصد داشتی که زرافه این شکلی باشه یا اینکه تصادفاً این شکلی شد؟ نان توی نامش به خدا میگه خدای عزیز چه کسی دور کشورها خط میکشه؟ نانسی میگه خدای عزیز آیا تو خدای حیوانات هم هستی یا خدای اونها یکی دیگه است؟ یا تام میگه که خدای عزیز آیا وقتی که اولین آدم رو ساختی به همین کاملی بود که ما الان هستیم؟ خیلی سوال جالبیه. خدای عزیز در تمام مدت تعطیلات بارون بارید، شاید پدرم دیوونه شده بود. دوست تو اما بهت نخواهم گفت کی هستم. لطفاً یک کره اسب برام بفرست خدایا، تا حالا هیچی ازت نخواسته بودم. میتونی فهرست خودتو نگاه کنی. بروس. خدای عزیز دلم میخواست چیزی مثل گناه وجود نداشت، دلم میخواست چیزی مثل جنگ وجود نداشت. تیم ام 9 ساله. ای خدا لازم نیست که نگران من باشی، من همیشه دو طرف خیابون رو نگاه میکنم. دین و تمام. بخشی از این کتاب رو خوندم، امیدوارم که شما هم این کتاب رو پیدا بکنید و بخونید. میتونه کتاب بالینی آدم باشه. دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان خودش نزدیک میشه. تا چند لحظه دیگه ما از شما خداحافظی میکنیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم، شما هم ما رو دعا بکنید. وقت شما به خیر. خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدررفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی سپاسگزاریم از اینکه لطف میکنید همچنان همراه ما اید و برنامه‌های رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. در بخش نخست همونطوری که عرض کردم، این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. البته ما فرصت داریم یک برنامه دیگر رو انشاءالله به موقع حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم. مثل همیشه آرزو میکنم که فرصت داشته باشید همچنان همراه ما بمانید.
On my مرکز ما نهان همی شد، آن مرکز ما نهان همی شد، رخ بر رخ ما نهاد بیما، رخ بر رخ ما نهاد بیما.
آنچه شنیدید قطعی بود از آلبوم چشم بیخواب با صدای حسام الدین سراج، آهنگی از مجید مولانیا و شعری از مولانا.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی دارین زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارید و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین که وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارید که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید، یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری